أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علمای بزرگوار، حجج اسلام، اساتید، محققان، مبلغان، ائمه محترم جماعت و جمعه و مسئولان محترم سازمان تبلیغات و متعهدان به سنت الهی اعتکاف را گرامی می‌داریم. شهادت امام هادی صلوات الله و سلام علیه را به پیشگاه ولی عصر، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید و شما بزرگواران تعزیت عرض میکنیم. اعیادی که در پیش داریم به پیشگاه همه شما ذوات مقدس تهنیت عرض میکنیم. گزارش جامع و کاملی که مسئول محترم سازمان تبلیغات استانمون ارائه فرمودن بسیار امیدبخش بود. از ذات اقدس اله مسئله میکنیم سعی بلیغ همه شما را مشکور خود قرار بدهد و توفیق ارائه خدمات برتر و بهتر را به همه شما بزرگواران، برادران و خواهران عنایت کند. از مسئولان محترم نظام پربرکت اسلامی، مخصوصا مسئولان محترم استانمون، بالاخص مسئولان محترم شهرداری، شورا شهر، حق شناسی میکنیم که نهایت لطف و محبت را داشته و دارند و خداوند از همین ها به احسن وجه بپذیرد. مسئله اعتکاف از هدایای الهی است. همونطوری که وجود مبارک رسول گرامی اون تسبیح صد ذکری را به دخترش هدیه میدهد، اعتکاف را خداوند به امت اسلامی هدیه داد. اینا جزء هدایای اسلامی است. برای اینکه روشن بشود اعتکاف در اسلام یک اصل مقدس است، در کنار عبادت های دیگر نیست بلکه یک عبادت مستقل است، به بنیانگذار کعبه وجود مبارک ابراهیم و همچنین اسماعیل سلام الله علیهما فرمود این کعبه که قبله همگان یک، به مطاف همگان است دو، این کعبه را تدهیر کنی، تهیرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود. این حرم امن را، این مسجد را، این خانه را برای طواف کننده ها، برای نماز گزارنده ها و برای معتکفان تطهیر کنی. جریان اعتکاف را در کنار حج و عمره از یک سو، در کنار نماز از سوی دیگر قرار داد. این طور نیست که اعتکاف یکی از امور مندرج زیر پوشش صلات یا صوم باشه. صوم و صلات زیر پوشش اعتکاف هست. اعتکاف در کنار حج است، اعتکاف در کنار عمره است، اعتکاف در کنار نماز است. نفرمود این کعبه را برای حج و عمره تطهیر کنی، فرمود کعبه را برای طواف کننده ها و برای معتکفان و برای نمازگزاران، اون رکع سجود ناظر به نماز است که رکوع و سجود در آن است، اون طواف مال حج و عمره است و این وقوف مال اعتکاف. این اصل اول. اصل اول یعنی اصل اول، اعتکاف یه امر اصیل عبادی است، مثل حج است، مثل عمره است، مثل نمازه، به دلیل دستور مستقل ذات اقدس اله به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما که من سه گروه مهمان دارم، حاجیان و معتمران مهمانان منن، نمازگزاران مهمانان منن، معتکفان مهمانان منن، این مجموع می شود ضیوف الرحمن. اگر در اون سرزمین که سرزمین وحی است، کسانی که وارد اون سرزمین می شوند جز مهمانان الهیان، مهمانان الهی سه دستن، هر سه دسته بندگان خدا و دارن عبادت می کنن، منتها گاهی عبادت به صورت حج و عمره است، گاهی به صورت نماز است، گاهی به صورت اعتکاف. وقتی استقلال عبادی اعتکاف با این آیه روشن شد، اونگاه به سراغ شرایطش می رویم. درباره روزه، خب از امور اصیل اسلامی است که بنی الاسلام و علی خمس، یکیش هم مسئله روزه است. این روزه با همه جلال و شکوهی که دارد، با همه حرمتی که دارد، که از صوم اللیل تازه یکی از شرایط اعتکافه. این اعتکاف چیست که روزه شرط اوست؟ اگر لا صلات الا به طهور آمده، اگر لا صلات الا به فاتحه کتاب آمده، لا اعتکاف الا به صیام آمده. خب ببینید، یکی از اون امور پنجگانی که زیر بنای اسلام است، که بنی الاسلام و علی خمس که روزه است، تازه شرط اعتکاف است. این نه تنها برای آن است که ثواب او زیاده، بلکه برای آن است که بازده اجتماعیش و نظامیش برای نظام اسلامی زیاده، که شما بزرگواران این ایام باید این معارف را بین ها عزیزان معتکف القا کنی. چه جلال و شکوهی برای اعتکاف است که تازه یکی از اصیل ترین مبانی خمسه دین شرط او. این رو شما باید برای مردم جوان ها منتقل کنی که نه، وقتی از مسجد در آمدن چجور با نظام اسلامی و با امت اسلامی برخورد کنن. این ایام از اینها چی میخواهد؟ خدا اینها رو در این مهمانی برای چی پذیرفته؟ چی به اینها میده؟ خب پس لا اعتکاف الا بالصیام، معلوم میشود که اعتکاف نه تنها در ردیف حج و عمره است، بلکه در بعضی از ملاحظات جز اون عبادت های بری نیست که برخی از اصول خمسه تازه شرط او. مطلب سوم آن است که در هر زمانی که روزه صحیح باشد، اعتکاف صحیح است، به استثنای اون زمانهایی که روز صحیح نیست، مثل عیدین. اما در هر مکان اعتکاف صحیح نیست، حتما باید مسجد باشد، و در هر مسجد هم صحیح نیست، باید مسجد جماعت باشد، نه مسجدی که در اون نماز جماعت میخونن، مسجد جماعت باشد. این نکته را رعایت کنید که چرا باید مسجد جماعت باشد؟ برای اینکه این بزرگانی که آمدن مهمانان پروردگار شدن، هدایای را به همراه دارن. اگر اینها در یک گوشه شهری، در یک مسجدی که جمعیتی نیست، اونجا رفت آمدی نیست، اینا با مردم ارتباط ندارن، این میشود یک رهبانیت، نه اعتکاف. مسئله ضیافت غیر از مسئله رهبانیت است. یه وقتی کسی راهبانه به سر میبرد، بهره هایی هم نصیب خودش میشه، اخلاقیاتی هم نصیبش میشه. یه وقتی کسی مهمان خصوصی پروردگار میشه، با او ملاقات خصوصی داره، در این ملاقات خصوصی هم باید پیام جماعت را به جامعه را به الله منتقل کنه، هم رهتوشه الهی را به جماعت برگردونه. بعد این اعتکاف فضای کشور را معطر میکنه. یه وقت از کسی معتکف است برای اینکه گناهان خودش بخشوده بشه و گناهان پدر و مادرش بخشوده میشه، این راهب است و نه معتکف، و اون شاید خیال بکند که در هر مسجدی میشود معتکف شد. اما اینکه اصرار دین این است که تا میتوانی در اون مساجد چارگانه، نشد در مسجد جامع، نشد در مسجد جماعت. مسجد جماعت نه مسجدی که در اون نماز جماعت خونده میشه، مسجدی که مال جامعه است. شما به تذکره مرحوم علامه که مراجعه میکنید، به سایر کتابها که در این دسته، میفرمایند منظور این است که رفت آمد در اونجا زیاد باشه. خب بنابراین انسان مهمان خداست. در این سه شبان روز حرف مردم را با خدا باید در میان بگذارد، و چیزی که مال مردم است از خدا بخواهد و مردم منتقل کند. این میشه فضای فرهنگی جامعه. اومد ملت و مملکتی که اعتکاف دارد باید سلامت باشه، برای اینکه هم پیام ملت به الله منتقل شد، هم پیام الله به ملت منتقل شد. مطلب چهارم در تأیید همین است و اون جریان وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه است. ابن مهران میگوید من در محضر امام حسن سلام الله علیه بودم، او معتکف بود تو مسجد بود، دیدم کفشش پوچیدی داره میره. به حضرت عرض کردم ان نسیت الاعتکاف معاذ الله، یادتون رفته شما معتکفی؟ بود نه یادم نرفته. عرض کرد که پس چرا کفش پوشیدید میخواد بیره بیرون؟ فهمید مگر نمیفهمید اون شخص آمده مشکل داره و کارش مونده، من دارم برم مشکل او رو حل کنم. او آمده یه مشکلی در میون گذاشته، الان در تنگنا قرار گرفته. به پیغمبر اسلام علیه و آله و تعالی من از پدرم علی ابن ابی طالب، از جدم و از وجود مبارک پیامبر علیهم آلاف و تحت بستنا شنیدم که اگه کسی مشکله کسی رو حل بکنه، ثواب اعتکاف داره، ثواب فلان داره، ثواب فلان داره. این پیام اعتکافه. ابن مهرانی که فکر میکرد کسی معتکف شد راهب است، فهمید وجود مبارک امام مشتبه، فهمید نخیر این رحمانیت نیست، این حل مشکلات جامعه است. ما آمدیم اینجا معتکف بشیم که مشکل مردم رو حل کنیم، نه از جامعه جدا بشیم. نه من یادم نرفت که معتکفم، کفشم بر این دارم میپوشم برم مشکل مردم رو. این میشه اعتکاف. خب اگر این است، در غیر زمان اعتکاف انسان نه بیراه میرود نه راه کسی را میبندد. وقتی در اصیلترین و مستقلترین عبادتهای دینی که در ردیف حج و عمره و نماز است انسان باید مشکل جامعه را حل کند، وقتی از این دوره سه روزه یا بیشتر بیرون آمد، دیگه نه بیراه می رود نه راه کسی را می بنده. این محصول اعتکاف است. این جزء برتری محصولات فرهنگی اعتکاف است. خب پس در این مدت این عزیزانی که مهمان خدایان باید از مائده الهی و معدبه الهی استفاده بکنه. شما به قالب این متون فقهی، حالا چه تذکره علامه چه دیگر، وقتی مراجعه میکنید ببینید به اینکه ای کسی مشغول نماز باشه، خب نماز مستحب، نماز دیگه خیر و موضوع، منشاء استقل منشاء استکثر، اما ایشون که تو تذکره فتوا میداد که دراست العلم افضل من الصلات است، آدم اونجا نماز بخونه بهتر است یا مشغول درس و بحث علمی بشه، آیه قرآن باشه، حدیث باشه، روایت باشه، از اهل بیت باشه یا از ذات اقدس، این ثوابش بیشتره یا نماز بخونه؟ که میفرماد این ثوابش بیشتره. اومد کتابها و نوشته هایی که در سطح اینها باشه، رقیق باشه، قابل جذب باشه، قابل درک باشه، قابل اندیشه و انگیزه رو کنار هم ذکر بکنه، که این جوان وقتی از اعتکاف به در آمده معطر باشه، از باغ به در آمده، از بستان به در آمده، این بوی اعتکاف بده به جامعه رو مطابق کنه. اون مسئله حجاب و عفاف و اینها با همینها حل میشه. درست همه ما با تلاش و کوشش بکنیم حجاب را رعایت بکنیم، عفاف را رعایت بکنیم، امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما اون طهارت روح جامعه را عوض میکنه. این یک آب کری است که مطهر جامعه است. بنابراین وقتی این بزرگان فتوا دادن، آدم که مهمان خدا شد در این ضیافت بهترین غذا را استفاده کنه، و فضای مسجد میشه فضای علمی، نوشته ها و محصولات و رنگم نوشته های علمی میشه، طوری که اینا هم متوجه بشن و هم بتوانند بپذیرند و عمل کنند. پس مسجد جماعت بودن برای این است که مهمان خدا هستند، در این حال که نماز عبادت با فضیلتی است، مدارست علمی بهتر است و امثال ذلک. مطلب دیگر این که قرآن کریم سعی میکند که یه قدری با اون هویت اصلیمون آشنا بشیم، این بیگانه ها از ما دور باشن، ما بفهمیم که چه بکنیم و کجا داریم میریم. این دین به ما فهمونده که انسان اونقدر عزیز و گرامی است که خدای سبحان کل این سفره را پهن کرد، بعد مهمان دعوت کرد، یعنی آسمان با اهلش، زمین با همه مواهبش رو آفرید، سخر آسمان را، سخر زمین را، بعد تمود اینی جائر فی الارض خلیفه. اینطور نیست که اول انسان را خلق کرده باشد، بعد بساط آسمان را، بس زمین را توسعه داده باشد، تعیین کرده باشد. اول همه سفره ها را آماده کرد، بعد مهمان دارد. بعد تمود همه اینها را من برای شما مسخر کردم. و شما ابدی هستی که هستی. یک عامل است که شما را تهدید میکند، اون مرگ است، و من به شما اعلام میکنم که شما مرگ را میمیرانید، نه مرگ شما را. این از نوآوری های دین اسلام است. اسلام به معنایی که همه انبیا آوردند به ما فرمودن شما که انسانید مرگ را از پادر میاری، کل نفسین زائقت الموت، نه کل نفسین یزوغ الموت. اون زائق مزوغ را هضم میکند. شما مرگ را از پادر میارید و تغییر و تحول و دیگرگونی را پشت سر میدارید و میشود ابدی. خب اینا جزء بهترین رهاوردهای دینه. این شما ببینید در بسیاری از کشورهای غرب یا غیر غرب احساس پوچی میکنن، اینا خیال میکنن مرگ انسان را میمیراند. این نه جهانبینیشون تام است، نه انسانشناسیشون تام است. اون جهانبان جهانبین گفت شما مرگ را میمیرانید. خب اگر ما مرگ را میمیرانیم، بدترین دشمن انسان مرگ است، ما او را از پا در میاریم، یقینا انسان دشمنهای دیگر را از پا در میاریم و میشه ابدی. برای ابدیت یک کالای ابدی لازم است. اون کالای ابدی همین قصد غربت است. این قصد غربت یعنی نزدیک شدن، این نظیر نزدیکی مادی نیست. غرب و بعد مادی به اصطلاح این اضافه دو طرفه است. اگر گفتن ستون این محل با ستون این مسجد یا مصلا 5 متر فاصله دارد، یعنی این ستون هم از اون ستون 5 متر فاصله دارد. این چنین نیست که اون ستون شرقی نزدیک باشه به این ستون غربی دور، ولی در اضافه ها و قرب و بعد های معنوی یک طرفه است. یک طرفه یعنی یک طرفه. گاهی ممکنه الف به با نزدیک باشه، به با از الف دور. خدا به ما نزدیک است، به ما از او دور. این را اگر خواستیم از باب تشبیه معقول به محسوس با یه مسامحه های تبیین بکنیم، همون نسبت اعما و بصیر است که بصیر به اعما نزدیک است ولی اعما از بصیر دور. خدای سبحان که فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، در باریت فرمود الا که یرا دول من مکان بعید، او از حبل الورید به ما نزدیکتر است ولی یه عده یرا دول من مکان بعید. این تقرب در اعتکاف مانند آن برای اینکه این فاصله از این طرف کم بشه، ما به اون نزدیک بشیم. وقتی نزدیک شدیم اون وقت هم هویت خود را باز میابیم، اصالت خود را باز میابیم. در بین این کالاهای موجود چیزی که مندنیست اون رو میگیریم و اگر هم به دیگران بدیم نه تنها کم نمیشود بلکه اضافه میشود و با همین سفر میکنیم. این هم جزء رهاوردهای نورانی اهل بیت علیهم السلام است که دو ویژگی که در معارف الهی هست به ما فهموندن، برعکس دو خصوصیتی که در مسائل مادی است. تو مسائل مادی دو تنگ نظری به کمبود هست، یعنی اگه کسی یه مالی داشت مقداری از این مال را به دیگری داد دیگه ندارد، و این مال اگر رفت یک جایی اون ظرفیت را پر کرد دیگه جا برای ظرفیت دیگر نیست. هم قابل مسائل مادی یه چیزی را که گرفت ظرفیتش کمتر می شود، هم فاعل مسائل مادی یه چیزی را که داد موجودی او کمتر می شود. این دوتا عیب و دوتا نفس در مسائل مادی هست و دین به ما گفته تو معارف هیچ کدام از این دوتا نفس در این دو ناحیه نیست. اگر کسی علمی داشت، معرفتی داشت، کمالی داشت، بخشی از این کمالات را به دیگران منتقل کرد این بیشتر می شود، یعنی یه استادی وقتی یه مطلبی را فرا گرفت اون را گفت یا تدریس کرد همین علم برای اون ملکه می شود، شکوفاتر می شود، پایا و مالا می شود و بیشتر می شود. وقتی هم که طرف مقابل این مطلب را گرفت ظرفیت او بیشتر می شود، یعنی اگر یک طلبه یا دانشجوی ظرفیت فراگیری 10 مطلب را داشتن، شما این 10 مطلب را به او القا کردید، الان دیگه ظرفیت 20 مطلب را دارد. این علم هر جا برود ظرفیت ساز است، نه ظرفیت اشغال کند. این بذل و بخشش هر جا راه پیدا کرد اون فاعل را کاملتر می کند. اون دو نقصی که در مسائل طبیعی بود در مسائل معارف به عنوان کمال مطرح است. اینا رو به عنوان هدایای دین به ما گفتن. بنابراین جریان اعتکاف از همین قبیل است. همون طوری که در جماعتها گفتن به این که اول نماز جماعت را بخوانید برو دو نفر، بعد این جماعت هایی که تو مسجد ها هست به نماز جمعه تبدیل بشود که تا فاصله یک فرسخ کسی حق ندارد نماز جمعه دیگری تشکیل بدهد، و تا فاصله دو فرسخ بر افراد غیر معذور لازم است حضور پیدا کنند. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا، اون یک فرسخ مال عدم جواز انعقاد نماز جمعه است یک مسئله، این دو فرسخ مال وجوب سعی دیگران است به نماز جمعه مسئله دوم. این فضا هست. این دو تا مسئله رو گفتن تا نماز جماعت به نماز جمعه منتقل بشود، از نماز جمعه هم با اون کنگره بین المللی حج منتقل میشد که همه با هم باشن. اینه یه تمرینی است از جماعت به جمعه و از جمعه به کنگره حج. در جریان اعتکاف هم همین طور است. گاهی گفتن 3 روز، گاهی گفتن بیش از 3 روز، 4 روز هم میشه، 5 روز هم میشه، 7 روز هم میشه، 10 روز هم میشه. حالا انشاءالله رحمان اگر شما بزرگان مسئول اعتکاف این جامعه و این عزیزان را به این فضای معطر آشنا کردید که اینا در اون تنهایی از همه بیگانگان و بیگانگی نجات پیدا میکنن، با خدای خود گفتگو میکنن، به محصول این اعتکاف ها و فاصله گرفتن های 3 روزه ایام البیز به 10 روزه دهه آخر ماه مبارک رمضان منتقل میشود، فضا روشنتر خواهد شد. یعنی اون اعتکافی که وجود مبارک پیامبر در دهه اول ماه مبارک رمضان داشت، سال بعد دهه دوم، سال بعد در دهه سوم، و تا زنده بودن دهه سوم را عرض می نهادن که احتمالاً لیالی قدر اونها تو همون دهه سوم است. این تمرین از 3 روز تا 10 روز یا بیشتر برای آن است که انسان احساس میکنه یه جای امنی دارد می رود، از چیزهایی که او را آلوده می کند نجات پیدا میکند. ما خیال میکنیم اگه تعطیلات تابستان را بریم یه جای آرام برای ما خوبه، این از نظر طبیعی خوب هست، اما همین تو مسائل معنوی و معرفی هم هست. انسان میخواد یه جایی باشد که حرف غیر خدا نباشد. ما این چنین نیست که کتابخانه نداشته باشیم، چه دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. ما هر جا هستیم باید با کتابخانه باشیم، با کتاب باشیم، این درست. اما کتابخانه گاهی محصول چاپخانه بیرون است، گاهی محصول فطرت درون. آیا خدای سبحان ما را بدون کتاب فطرت آفرید یا در درون ما کتابهای فراوانی هست؟ خب این رو مطالعه کنیم. این که میگن معتکف باشید، تنها باشید، یه گوشه بشینید، نه یعنی ساکت باشید. چرا صمت و سکوت را تحریم کردن؟ حالا اگه کسی خواست روزه صمت بگیره در همین ایام اعتکاف که لا صمت فی الصوم، انسان باید پرحرف باشد، منتها با خودش حرف بزنه. این همه ارزشی که برای دریا هست، مگر این گوهرها را کسی تو دریا ریخت؟ فرق دریا و موزه در همینه که در موزه جای خالی است، گوهرها را از بیرون می‌ریزن، لذا قابل غارت. اما دریا خودش می‌پرورانه. گفت چه دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. ما می‌توانیم یه شرفی پیدا کنیم و اون شرف ارتباط با خدای سبحان است. از سابق هم همین طور بود که می گفتن کعبه نیازی به پوشاک های پرنیانی بود، اجلال و زربفت ها و طلا و نقره نداره، همین احجار سیاه برای جلال و شکوه کعبه بس است. کعبه را جامع کردن از هوس است به تعبیر حکیم صنایعی. مبادا به فکر باشی که الان کعبه رو تزیین کنی با فرشای خوب، با تشکیلات زربفت و اینها. کعبه را جامع کردن از هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است. همون یه دونه یایی که خدا فرمود ان طهرا بیتی، این برای کعبه بسه. یا یه بیتی جمال کعبه بس است. خب همین یای بیتی رو به ما هم داده دیگه، فرمود و نفخت فیه من روحی. چرا این اضافه را قطع کنیم که معاذ الله بگوید الهی کل انعام؟ خب حیف نیست؟ این که اضافه را ما داده که اگر این اضافه را به ما هم داده، همون طوری که به کعبه داده، اضافه به ما بیش از اضافه به کعبه است، برای که ما بالاخره یه موجود مجرد جنداری رو به همراه داریم. او چی دارد؟ اگر یای بیتی جمال کعبه بس است، این یا ترمام هست، ما باید بکشیم این یا رو حفظ بکنیم. وقتی این یا رو حفظ کردیم، برای همیشه عزیز دنیا و آخرتیم دیگه. این اعتکاف ها بخشی برای همین است که ما این یا رو حفظ بکنیم که به کی وصلیم، به کی مرتبطیم. این حبل به صورت یا در آمده، نفخت فیه من روحی. این تعبیر خیلی لطیفتر از تعبیر بیتی. خب یه ما هم داده دیگه. این چند روزی که انسان خلوت میکند برای اینکه این اضافه اشراقیه رو درک کند، بیابد، همین را بگیرد و بالا برد. من مجددن مقدم شما بزرگان علمی را، اساتید را، آیات و حجج را، مسئولان محترم سازمان تبلیغات را، مسئول محترم سازمان تبلیغات استانمون را، مسئول محترم اعتکافات و مسئول محترم اعتکاف استانمون را و مسئولان محترم شهرداری به سایر عزیزان را گرامی می‌دارم. از خدای سبحان می‌خواهم به فرد فرد شما عزت و عظمت و سعادت دنیا و آخرت مرحمت کند. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت، مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج جوانها، بهترین وجه برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، پاکستان، لبنان، سوریه، غزه و امنیت کشتی های حامل مواد غذایی محاصره شده غزه، همه را در سایه ولیت تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان و این بزرگان را مشمول عدیه خاص ولی از ارواح نافدا قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.